کفش ریخت و چمدون من. گفت اگه ازت پرسیدن چیه بگو بازی فکری واسه بچه خریدم. 10 جفت جوراب رو هم دیگه پوشید، 10-15 تا کمربندم بس به کمرش، با یه عالمه کاتالوگ با خودش برد تو هواپیما.
کاتالوگم قاچاق میکنه؟
چی؟
بله
والا اگه قالب خوب و جدید تو مملکت نباشه بعد چیکار کرد؟ نه که نشه ساختش، میشه ولی حال و حوصله‌اش نی. اگرم باشه دستگاهش نی، اگرم دستگاهش باشه قالبش نی، من چیکار کنم ها؟ همه چیزم باشه خوب، تا مشکل گشا دلش نخواد و راضی نباشه قالب ساخته نمیشه. منم که حوصله دردسر ندارم، پس به جای اینکه خودم بلازم تو زحمت، میرم ترکیه قالب کفش میارم میرفوشم به این تولید کننده ها. اینا که یه سال دیگه میخوان برشکست بشن، لااقل قالبای منو میخرن بعدش برشکست میشن ها. بده در زمین که من 10 تا جوراب میپوشم و 20 تا کمربندم رو هم میبندم به خاطر عوارضش.
بله.
اینجوری با تعرفه صفر به قیمت خرید جنس از فروشگاه ترکیه، مستقیم وارد مترو تهران میشه. از 100 تا جنس ایرانی هم بهتره. جورابارم بعدن در میارم، اتو میکشم، دوباره بسته‌بندی بکنم، میدم دست ملت.
ای خدا بله. این مشکل گشاها رو از ما بگیر.
اجازه بدین شما. بله. کاتالوگارم میاره میبره تو تولیده های به اصطلاح ایتالیاییش که در حقیقت زیر پارکینگ و توی انباری خونه های قدیمی برپا کرده، اونجا میده به کارگرای مهاجر غیرقانونی تا براش کفش مثلا ایتالیایی تولید کنن که فوق فوقش براش جفتی 30 تومن در میاد. اما تو حجرشون ایشون لنگهی 600 هزار تومن میفروشن. البته کیفیتش خوبه ها، ولی همین که توسط کارگرهای غیرقانونی تولید میشن، برچسب ساخت ایران ندارن، از اون بدتر به اسم چرم ایتالیایی با 10 برابر قیمت میفروشن به مردم، خیلی نامردی. از اون بدتر اینه که با این کارشون بازار تولید کننده های کیف و کفش حقیقی رو هم خراب میکنن.
انصافا کاری مونده شما انجام نداده باشی آقای مشکل گشا؟ مردم شما به ما بگین که راه های رونق تولید صنعت کیف و کفش چه مواردی میتونه باشه، و اینکه به راه حل های آقای مشکل گشا هم زیاد توجه نفرمایید. به سوالی که ازتون پرسیدم از طریق این دو پل ارتباطی میتونید پاسخ بدید. تلفن 22-65-25-25، سامانه پیام کوتاه 30036-37. آقای و خانم خورشید بند از لرستان پیامک ارسال کردند و گفتن که یک زمستون پر برف و البته پر بارون رو برای همه آرزو میکنم، الهی که بباره. آقای و خانم خورشید بند از لرستان، و اینکه من تا جایی که یادمه هم کیف هم کفش ایرانی استفاده کردم همیشه، و خداییش من یکی که رضایت کافی دارم از این محصولات ایرانی. از مردم هم تقاضا دارم فقط محصولات ایرانی به خصوص کیف و کفش ایرانی استفاده کنند. آقای محمد گچسوز مقدم از قائن هم پیامک ارسال کردن، گفتن واقعا کیف و کفش ایرانی خیلی خوب هست جنسش، و اینکه همه اجناس خوب و بد دارند، ولی خوبش که خیلی خوبه، اما حیف و خوباش یه مقدار گرونه. کاش طوری باشه که مردم بتونن خریداری بکنن و مجبور نشن که برن اجناس بیکیفیت خارجی بخرن. خیلی هم ممنون آیه گچسوز مقدم. خب به یکی از دوستان منصف 912 چون شماره آخر 1835 گفتن که 98 ها پاشو کرده تو کفش برنامه کالای ایرانی، دیگه چه فرقی داره کفش ایرانی باشه یا خارجی؟ این برنامه هم شده دو مجریه. خب خیلی وقته که شکل برنامه عوض شده. دوست عزیز اگر دوست ندارید و اگر راه حلی به نظرتون میرسه که میتونه به بهبود اوضاع برنامه کمک بکنه، به کیفیت برنامه کمک بکنه، میتونید راهنمایی کنید ما رو. من ابتدای برنامه هم عرض کردم به نظرتون چه کار باید بکنیم. اینجا شبکه رادیوی اقتصادی، همه با هم داریم تلاش میکنیم تا به اقتصاد و تولید و کار ایرانی کمک کنیم. خب برای اینکه دل ایشون رو هم به دست بیاریم و برنامه‌مون شبیه کالای ایرانی نشه، بریم ترین‌های اقتصادی رو بشنویم.
بیشترین و کمترین ساعت کاری مربوط به کدام کشورهاست؟ قانون سازمان کار جهانی اعلام کرده ساعت کاری در هفته نباید بیش از 48 ساعت باشد. این بدان معنی نیست که نباید بیش از 48 ساعت کار کرد، بلکه این میزان متوسط ساعت کاری در نظر گرفته شده برای شاغلان است و البته در مشاغل مختلف متفاوت است. میزان ساعت کاری سالانه مکزیک 43 ساعت در هفته است که بیشترین ساعت کاری را در بین کشورها داراست. بر اساس آمار ارائه شده سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و با مطالعه بین 38 کشور، مکزیک، کاستاریکا، کره جنوبی، یونان، شیلی و روسیه به ترتیب در مقام اول تا ششم دارای بیشترین ساعت کاری هستند. کشور آلمان با متوسط 28 ساعت در هفته کمترین ساعت کاری را دارد. بعد از آن دانمارک، نروژ، هلند، فرانسه و لوکزامبورگ به ترتیب دارای کمترین ساعت کاری اعلام شدند. بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان. دریاچه کاریبا، بزرگترین دریاچه مصنوعی جهان، روی مرز بین دو کشور زیمبابوه و زامبیا واقع شده است. حجم آب این دریاچه حدود 180 کیلومتر مکعب تخمین زده شده است. طول این دریاچه حدود 223 کیلومتر و عرض آن در برخی نقاط به 40 کیلومتر می رسد. گونه های مختلفی از جانوران همچون باکلان، فیل، بوفالو، کرگدن، اسب آبی و انواع گوناگون پرندگان و تمساح نیز از محیط طبیعی دریاچه استفاده می کنند. همچنین این دریاچه یکی از معدود نمونه های موفق وارد کردن یک گونه ماهی غیر بومی توسط انسان است. ماهی ساردین وارداتی به خوبی خود را با این محیط سازگار کرده و در کنار بیش از 40 گونه ماهی دیگر زندگی می کند. کدام کشورها بیشترین تعداد اجاره نشین را دارا هستند؟ سوئیس کشوری است که بیشترین جمعیت را برای اجاره کردن خانه در جهان دارد. 56% مردم آن ترجیح می دهند خانه اجاره کنند. بعد از آن هنگ کنگ با 49% در جایگاه دوم و آلمان با 48.1% در جایگاه سوم قرار دارند. اگرچه آلمان موفق ترین اقتصاد اروپا را دارد و به عنوان کشوری ثروتمند معرفی شده، اما بیشتر جمعیت آلمان خانه خریداری نمی کنند و اجاره نشین هستند. به نظر می رسد برای آنها مواردی مهمتر از خانه دار شدن وجود دارد. همچنین کره جنوبی با 44.8% و اتریش با 44.3% در رتبه های بعدی قرار دارند.
موضوع برنامه امروز 98 ها به رونق تولید در کشور عزیزمون مربوط میشه. از شما پرسیدیم که ارزیابیتون از کیفیت تولید کیف و کفش داخلی چی هست و راهکار رونق این صنعت رو چی میدونید. داریم در مورد صنعت کیف و کفش با شما صحبت میکنیم. این چند تا سوال رو هم به یاد داشته باشید که سالی چند جفت کفش میخرید، کفش ایرانی یا خارجی، کفشایی که میخرید معمولا توی چه رنج قیمتی هست. تلفن 22652525، سامانه پیام کوتاه 30036-37.
از خواهش تو مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو، ماج تو سرمه یه چشم، عطر تو عصر بهش میشه، از خوبی تو تو عبد قصه نوشت. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو فرس منم، تو جون دارم ز تو دل کلم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو فرس منم، تو جون دارم ز تو دل کلم، ایران 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 وطنم. ای تو گهواره من، ای پر آوازه من، هر کجا میرم با من و تو وصل همین، مردمی این همه پاک، همه هم نسلای خاک، چه غروری دارم من و تو هم نتنیم. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو فرس منم، تو جون دارم ز تو دل کلم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو فرس منم، تو جون دارم ز تو دل کلم، ایران 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 وطنم. از خواهش تو مست پیرایش تو، من دلم میره واسه این همه آرامش تو، پاک تو سرمه یه چشم، عطر تو عصر بهش میشه، از خوبی تو تو عبد قصه نوشت. ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو فرس منم، تو جون دارم ز تو دل کلم، ایران 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 وطنم، ایران ایران به تو وصل تنم، ایران ایران ز تو فرس منم، تو جون دارم ز تو دل کلم، ایران 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 وطنم.
دوستان عزیز به ما بگید که ارزیابی شما از کیفیت تولید کیف و کفش داخلی چیه و راهکار رونق این صنعت رو چی میدونید. سالی چند جفت کفش میخرید، کفش ایرانی یا خارجی، کفشایی که میخرید معمولا توی چه رنج قیمتی هستن. آقای محمد گفته سالی یک جفت کفش میخرم و اینکه از این عید تا اون عید و مدام خدا خدا میکنم که پاره نشه، چون دیگه در بضاعت هم نیست که دوباره کفش بخرم. اسمش اسمشون رو ننوشتن، خواهش میکنم اسمتون رو بنویسید، حتی اگه شده اسم کوچیک و شهرتون رو. 0913 چون شماره آخر 6526 گفتن که بنده فقط برای عید نوروز کفش میخرم، حدود 200 تومن براش کنار بزنم. آقای رسول دوستی از قائن گفتن باید رقابت سالم باشه در کیف و کفش داخل، اما نگفتن رقابت سالم یعنی چی. یه تعریفی هم داشته باشی از این رقابت سالم که می‌فرمایید. مریم از رشت گفته تولید کننده های کفش خیلی خوبی داریم تو استانمون، به خصوص رشت مدل های خیلی خوبی میزنن، هر وقت گذرم بیفته خیابون شیک یه جفت میخرم. ای وای بر من، شاید چند بار گذرتون بیفته، یعنی که سال 12 جفت، 24 جفت، چند جفت خانم مریم از رشت؟ سامانه پیام کوتاه 30,036,37 برای این که پیام ارسال کنید. اما گفتیم که تلفن رو در اولویت بگذارید خیلی بهتر هست که صدای گرم شما زینت بخش برنامه باشه. 22-65-25-25
خواستم بگم که من یکی از مصرف کننده های کفش و کیف ایرانی هستم. فقط تنها ایرادی که میتونم روی کفش و کیف ایرانی بذارم قسمت پایه کفش یا زیرین کفشه که کیفیت خوبی نداره. اگه بتونن روی این دقت کنن، روی پاشنه های کفش و این از جنس های بهتری استفاده کنن، واقعا برای صادرات هم حرف برای گفتن هست. حالا چه توی ایران که ما مصرف میکنم که هم اگه بخوان ارزاوری کنن و بخوان صادر کنن میشه کارهای خوبی کرد.
اولا تولید کنند های کف چرا مواد اولیه رو داخل تولید نمی کنند و اون رو بهانه می کنند؟ من تو ترکیه یه جفت کفش مردونه واسه خودم گرفتم، چرم اصل گاوی بود، $10 خریدم، خیلی عالی بود. کفش ایرانی تو پای من 6 ماه بیشتر کار نمیکنه، اون 4 سال کار کرد. حالا یه پیشنهاد، اگه کسی یه کفش خوب بتونه تو کشور تولید کنه و فقط 1,000,000 جفت بفروشه و هر جفت براش 50,000 تومان سود کنه، 50 میلیارد تومان سود گیرش میاد. آیا این سود بدیه؟ این پیشنهاد خوبیه. تولید کنندهای کفش رو این پیشنهاد من فکر کنن. با تشکر.
شما دوست عزیز نظرتون چیه؟ شما هم نظرتون رو بفرمایید.
کفش چینی بخرید ضرر کردید، حتی اگر بشه سالی 4 جفت پولشو جمع بکنید یک کفش ایرانی بخرید. من کفش ایرانی دارم میخرم، واقعا معرکه است. 4 سال تا 5 سال زیر پام دووم میاره. با اینکه برندش سه حرفیه، نمیگم اسم برند رو، ولی واقعا ایرانیه. حتی کیفی هم که همراه من هست تو جیب شلوارمه اونم ایرانیه و واقعا هم جنس ایرانی بیداد میکنه تو کیفیت. فقط باید بگردید تا پیداش بکنید، پیداش هم کردید ولش نکنید. آرامیده هستم.
آقای امینپور از تهران پیامک ارسال کردند و اینطور گفتند برای رونق بازار کیف و کفش ایرانی قیمتها باید مناسب و رقابتی با نوع خارجی باشه و البته تولید کنندگان باید شناخت داشته باشن از بازار هدف. ودود شاهی از اردبیل هم پیامک ارسال کردن، گفتم من سعی میکنم کفش تولید داخل استفاده کنم و اینکه تولید کفش های تبریزی رو حتما مد نظر قرار بدید که کیفیتشون عالیه. عباس هستم، راننده کامیون. به همتون خسته نباشید میگم. درود بر شما آقای عباس. گفتم من هنوز یاد ندارم بعد از 42 سال کفش خارجی پوشیده باشم. اون از کفش ایرانی استفاده میکنم، اونم با شکل خابیدهش. خیلی هم عالی. خانم سودوبه از تهران هم پیامک ارسال کردن، گفتن که از هر رنگ و مدلی که خوشم بیاد، هر قیمتی هم که باشه میخرم و ایرانی و خارجی رو هم تا الان انصافا بهش دقت نکردم، فقط باید ظاهرش مناسب باشه. خب دوستان، برای اینکه به قول معروف سر حرف باز بشه، میخوام یک نکته جالب درباره صنعت کفش توی کشورمون بهتون بگم. گفته شده که تصویری از یک مرد شکارچی با پای افزاری نوک برگشته بر پا روی کوزه سفالی در دشت قزوین کشف شده که مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد در کشور ما میشه. البته در مناطق دیگه هم مثل شوش هم تصاویر این چنینی به دست اومده که نشون میده تاریخچه استفاده از چرم برای تولید کفش در کشور ما به هزاره های پیش از میلاد برمیگرده. اما اولین کارخونه تولید کفش چرمی کشورمون در سال 1312 در شهرستان همدان تأسیس شد. اما از گذشته‌ها که بگذاریم، بیایید ببینیم در این روز و روزگار که عصر تولید انبوه و رقابت کارخانه‌های بزرگ تولید محصولات چرمی چه به صورت طبیعی و چه مصنوعی هست، بازار کیف و کفش کشور ما چه شرایطی داره؟
بازار ما که خوب نیست.
بله متاسفانه. اما چرا؟
از دست بیمه.
بله.
والا من قبلها تا خیلی قبلتر یه تولیدی کیف و کفش داشتم با یه عالمه کارگر و دوزنده کیف و کفش. وقتی جنس خارجی غیر قانونی وارد بازار شد، مجبور شدم چند نفری از کار اخراج کنم تا بتونم مغازه رو سرپا نگه دارم.
خوب.
یه مدت دوباره کارم رونق گرفت، خواستم چند نفر استخدام کنم ولی نتونستم.
ای بابا، این بار برای چی؟
میگن برای استخدام 5 نفر کارگر حق بیمه 10%.
بله.
ولی اگه بشه 6 نفر باید 30% حق بیمه بدم. منم خواستم کارمو ادامه بدم، اما از طرفی نمیتونستم کارگر بیشتری استخدام کنم چون توان پرداخت 30% حق بیمه رو نداشتم.
درسته.
در نهایت نتونستم خط تولید کارگاه همو اونطور که باید و شاید حفظ کنم و خلاصه رقبا از ما جلو زدن و منم آخرش با کلی قرض و قسط کارگاهو تعطیل کردم.
میداده بیداد.
اصلا همونجا بود که با این جناب مشکل گشا آشنا شدم.
الانم
که حکایتم شده حکایت تاجر ورشکسته شاعر میشه.
من بهش گفتم بیا جای من، هم فاله هم تماشا، یه سری طرح جدید زدم عین خود برند اصلیش، بیا جای من لج نکن. یه سری کارگر مهاجر فراری به تورم خورده، نه بیمه میخواد نه حقوق وزارتی کار، شبم تو همون تولیدی میخوابن، روز صبحونه میخورن، کاری میکنن تا شب تمام.
خانم شبانه.
بله.
یکی مثل ما قوانین میخواد رعایت کنه و از طرفی به خودش و چند نفر دیگه سود برسونه، اما دست و پاگیر بودن بلخی بند و تبصره های قانون چنان ضربه مالی بهت میزنن که دلت میخواد بری بشی یکی مثل مشکل گشا، ولی وجدانم نمیذاره. یکی هم میشه مشکل گشا. نگم براتون، نگم.
ایداده بیداد. امروز توی برنامه 98 ها داریم با شما صحبت میکنیم در مورد صنعت کیف و کفش کشورمون. از شما پرسیدیم که ارزیابی شما از کیفیت تولید کیف و کفش داخلی چی هست و راهکار رونق این صنعت رو چی میدونید، ضمن که سالی چند جفت کفش میخرید، کفش ایرانی یا خارجی؟ اصلا براتون مهمه که ایرانی باشه یا خارجی؟ کفش هایی که میخرید معمولا توی چه رنج قیمتی هستن؟ اما دوستان، از اونجا که ماده اولیه تولید کیف و کفش چرم هست، گفته شده که عواملی مثل عدم پرورش دام به سبب خشکسالی و بعد هم واردات گوشت، پرورش و نگهداری سنتی دام باعث میشه دام ها دچار بیماری های پوستی بشن متاسفانه، که در نهایت موجب بیکیفیت شدن چرم.
نخیر مشکلی نی، ختمتاشو میدوزیم یا کرم ضد التهاب واسه همه جور گاو و گوسفندی به تازگی وارد کردم، اون مشکلم با کرم حل میشه.
بله، شما همیشه یه کرم همه فن حریف توی کیف داری ها جناب. بله. مشکل گشا، دقت کردی؟
بله
بله. به هر حال شیوه سنتی کشتار دام کم که ضایعات زیادی داره و هم کیفیت پوست و چرم رو تا حد خیلی زیادی کاهش میده، بعد فرسوده بودن ماشینالات چرمسازی و البته عدم برخورداری فعالان این حوزه از وام و تحصیلات مناسب برای نوسازی ابزارهاشون و به کارگیری تکنولوژی و ماشینالات مورد نیازشون، فقط گوشه ای از مشکلات صنعت چرم در کشور ما هست که در نهایت روی کیفیت کیف و کفش ساخت ایران هم تأثیر منفی گذاشته و قدرت رقابت رو از تولیدکنندگان گرفته.
نخیه نگاه کنی، اشکالی نداره. ببینی خودم مربی خوب سراغ دارم، خب تولید کننده ضعیف و نحیف شبیه زیادی تحلیف میگیره، تحویل میگیره، یا ما چقدر بعد بدن تحویل میدن که پوست بازار همچی غلفتی بکنن. بگم بیاد اسی بری جاجا جمه نیکی سیسی نونه بچه ها بیاد.
نه آقا چی رو بیاد بیا که چی کار کنن. ولی چقدر این اسما برام آشنان. آها، اینا همون سرمایه گذارهای مثلا خارجی نبودن که الان تبدیل شدن به وارد کننده مواد پتروشیمی که به درد صنعت چرم هم میخوره ها؟
منظور؟
هیچی بابا، این بچه یکم دچار اختلال مشاهیره، ترمزش نمیگیره.
من مشاهیدم ترمز نمیگیره؟ پس گوش کنید، این آقا خوب میدونه که بخشی از صنعت کیف و کفش به صنایع پتروشیمی گره خورده که ایران فعلا توان تولیدش رو نداره. یکی از مرغوب ترین نوع این مواد در دنیا که طی فرایندی به اسفنج زیر کفش تبدیل میشه، فقط و فقط به دست ایتالیایی ها تولید و عرضه میشه. همون ایتالیایی که نفت خام ایران رو میخره بشکه 80 دلار و چیزایی ازش تولید میکنه که هر قاشقش 80 دلار میارزه. شما خودتون دو تا چهار تا کنین، متوجه میشین چرا تولید کیف و کفش به صرفه نیست.
آی زیدی، خواهش میکنم یه مقدار بیشتر توضیح بدین.
چشم، شما فرض کنین که من به عنوان تولید کننده مجبورم مواد شیمیایی با ارزشی رو بخرم که با هر کیلوش میتونم 50 جفت کفش تولید کنم، خب؟
بله.
اما برای هر کیلوی این مواد اولیه مورد نیازم، مجبورم کلی توی نوبت گمرک و دلار نیمایی و این چیزا بمونم و وقتم هدر بره. تازه وقتی هم اون مواد رو بالاخره با هزار بدبختی وارد میکنم و میارم توی کارگاهم، اونقدر برام گرون تموم شده که گرچه محصول نهایی با کیفیت میشه، ولی مگه چند بار میتونم از این ماده شیمیایی مرغوب با شرایط فعلی اقتصاد گمرک و ارز وارد کنم و جنس درجه یک بدم دست مشتری؟
بله.
اینجوری میشه که اعتبارم رو توی بازار و پیش مشتری از دست میدم. حالا بماند که جناب مشکل گشا و همون دوستانشون که چند دقیقه پیش میخواستن بریزن تو استودیو، ببخشید، با بالا پایین شدن نرخ ارز یا شنیدن یه خبر ساده راجع به تحریم ها برای همین مواد پتروشیمی مورد نیاز صنعت چرم، یه بازرسیایی را میندازن که بیا و ببین.
ای داده بیداد، دیگه با این حساب